به نام دیگران شده و قبلا در واقع مورد معامله قرار گرفته. اونها به اعتبار خودشون باقی هستن، اعتبارشون پابرجاست و نافذ هستن و خللی به اون در واقع معاملاتی وارد نیست و فقط ارث شامل اموالی خواهد شد که از متوفا باقی مانده.
و میتونیم یک نکته ای رو هم اضافه کنیم به این موضوع، حالا اون صلحی که شما در قسمت قبل فرمودید، آیا این صلح هم یکی از شرایطی هست که شامل این موضوعی که فرمودید میشه یا خیر؟
بله، متوفا میتونه در زمان حیاتش هم هبه بکنه، هم میتونه وقف بکنه، هم میتونه هم میتونه صلح بکنه، هم میتونه در واقع حق انتفاعش رو در واقع به
آیا ممکنه وراثت بعد از فوت متوفا نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشن یا راجع به این موضوع اگر اعتراضی دارن طریق محاکم پیگیری کنن، آیا به جایی هم میرسه؟
مسلما خیر، مگر این جعلی واقع شده باشه. یعنی در واقع متوفا این مال را با اراده خودش منتقل نکرده باشه و در واقع سندی جعل شده باشه، که در این صورت کسانی که مدعی جعل هستن چون با طرح دعوای جعل در محاکم کیفری اثبات جعل هم اون سند رو در واقع باطل بکنن و هم میتونن در واقع شخص جائر رو به مجازات برسونن.
بسیار عالی. خانم نوروزی، الان شما راجبه همین نکته‌ای که ما اشاره کردیم همزمان با این موضوع نکته‌ای هم مطرح میشه به عنوان فروش ماترک توسط برخی از ورثه به دیگران، یعنی اینکه به هر حال اون ماترک در اختیار یه عده‌ای از ورثه است، ممکنه این نقل و انتقالی صورت بدن. اصلا چقدر وجاهت قانونی داره این نکته‌ای که بنده عرض کردم؟ چقدر به عنوان پرونده تجربهش موجود هست یا مورد مراجعه بودید شما؟
ببینید، به محض اینکه فوت میکنه وراث نسبت به اون ماترک شریک محسوب میشن و به صورت این مشاعی سهم دارن، بنابراین اگر یکی از وراث انتقال بده سهمی رو، در واقع مثل فروش مال غیر هستش، مثل این هستش که در مال مشا بدون اذن سایر شرکا دخل و تصرف کرده باشه، بنابراین کاملا میشه اینها رو از نظر قانونی پیگیری کرد. و بزرگترین مشکل ما توی این حوزه و بیشترین مراجعه کنندگان ما دقیقا زمانی هستش که ورثه در اختیار یکی از در واقع وراث قرار گرفته و نسبت به اون دخل و تصرف داشته و اینجا مشکل همیشه جدیتر و پررنگتر میشه، که ما توصیه میکنیم که اگر عدم توافقی هست، اگر اختلافی هست بین وراث بعد از فوت نسبت به ترکه، حتما قبل از هر اقدام جهت تشخیص راه حل مناسب حتما مشاوره حقوقی دریافت بکنند، به وکیل مراجعه بکنند، چون که اقدامات بعدی به هر حال مشکل تر خواهد بود.
و اینجا یه نکته هم هست، وقتی که در خانواده های سنتی ما مشاهده میکنیم، مثلا پدری فوت میکنه و فرزندان اون خانواده تا وقتی که مادر زنده هست راضی هستن به اینکه تقسیمی صورت نگیره، توافقی نمیکنن، صبر میکنن مادر زنده هست در اون خونه زندگی کنه. حالا اصلا کاری نداریم این کار چقدر درست هست، چقدر غلط هست، چقدر اشتباه هست، با هیچ متر و معیاری نمیخوایم قضاوتش کنیم. صحبت بر سر این هست که این موضوع، حالا بحث مالیات هست اگر مراجعه کنن برای تقسیم، اگر مراجعه کنن برای هست، این موضوع رو اصالتاً ممانی کارشناس حقوقی چطور میبینید؟ چه تفسیری روش دارید؟ آیا این کار به صلاح هست؟ نیست؟ هر چه سریعتر باید تعیین تکلیف بکنن، نکنن؟ چه توصیه‌ای دارید راجع به این موضوعی که من مسئله‌ای که مطرح کردم؟ یک وضعیتی هست که تو خیلی از خانواده‌ها، نمیگیم سنتی یا مدرن، مشاهده میشه.
بله، متأسفانه خب اون مبادی آداب بودن توی جامعه ایرانی منشأ خیلی از اختلافات شده در آینده. درست هستش که بحث تقسیم ترکه شامل مرور زمان نمیشه، درست هستش که حالا به هر حال این اتفاق هر زمانی ممکنه بیفته، اما این فاصله‌ای که ایجاد میشه و اتفاقاتی که در این بین میفته، ما پرونده‌ای داشتیم که از زمانی که متوفا فوت کرده تا زمانی که حالا ترکه تقسیم بشه، دو سه تا دیگه از وراث به دلایل مختلف فوت کردن و چندین در واقع انحصار وراثت باید انجام میشده این وسط، که کار رو پیچیده تر و مشکل تر کرده، چون همونطور که میدونید شرط ارث برای این هستش که در زمان فوت اون در واقع ورثه زنده باشن و اگر هم بعد فوت بکنن این سهم الارث برای اونها محفوظ هست.
یعنی طبقات جدیدی به وجود میان توی این مثلا گذر زمان.
به وجود میاد که این باعث پیچیدگی هم میشه و ما توی اینجور مواقع در واقع توصیه میکنیم حالا میشه سهم الارث مادر رو جدا کرد، در اختیارش قرار داد، اصلا میشه اون تقسیم رو انجام داد، اما در دخل و تصرف نسبت به اون سهم الارث در واقع مقدار حالا زمان ایجاد کرد و برای اون مادر مزاحمت ایجاد میکرد. اما این مانع تقسیم ارث نیستش و من همیشه توصیه میکنم که از منظر قانونی به موضوع نگاه بکنه.
و جناب دکتر سعادت خواه، از منظر قانونی اگر بخوایم نگاهش بکنیم، آیا ممکنه با اخلاق ما، با حالا فرهنگ و عرف ما منافات داشته باشه؟
بعضی از موضوعات قانونی مسلما ممکنه با عرف خانواده های ایرانی منطبق نباشه و ممکنه مثلا در وضع بحث ارث بعضی ها معتقد به این هستن که مثلا تا زمانی که مادر، حالا مثلا پدر بود شده یا مادر، فرق نمی کنه، اون یکی والدین وجود داره، تقسیم ارث صورت نگیره و در واقع بحثی مطرح نشه. بعد از حالا فوت در واقع اون یکی بیان مثلا تقسیم ارث کنن، خب یه مقداری این برمیگرده به در واقع عرف خانواده های ایرانی که بعضیا مشکلی هم پیدا نمیکنن. داشتیم مواردهای متعددی که در واقع پدر خانواده فوت شده و در واقع فرزندان خانواده تمایلی به تقسیم ارث نداشتن، مخصوصا در موردی که ممکنه مثلا متوفا هیچ مالی در دسترس نداشته باشه، فقط یک واحد مثلا آپارتمان داده. خب مادر خانواده توی آپارتمان ساکنه، اگر در واقع ورثه بخوان بیان سهمشون رو مطالبه کنن، خب مسلما دیگه اون آپارتمان باید به فروش برسه، سهم الارث باید پرداخت بشه و مشکلاتی در واقع برای مادر خانواده چی به وجود آورد. اما از منظر قانونی هیچ منعی نداره، یعنی اگر حتی متوفا فقط یک ماشین داشته باشه، هر یک از ورثه میتوانن سهم الارث خودشون رو مطالبه کنن و قانون در واقع دادگاه و محاکم ما بر اساس قانون نظر میدن، عمل میکنن
و حتما باید درخواست حصر وراثت صورت بگیره، درست عرض میکنم؟
بله، در بحث در واقع دعوای تقسیم ترکه که ما رای بحث شکلی هست و بحث دادرسی داریم، خب اولین اقدامی که باید انجام، اگر ما بخوایم اقدامات برای تقسیم ترکه چه اقداماتی باید انجام بگیره تا یک پرونده به مرحله تقسیم ترکه برسه، به ترتیب اگر بخوایم بگیم، اولین اقدامی که باید در واقع ورثه انجام بدن تقدیم دادخواست تحریر ترکه، افیز گواهی، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت هستش. در واقع این تقاضا که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف هستش، توسط یکی از ورثه یا مجموع ورثه میتونه انجام بگیره. شورای حل اختلاف بررسی میکنه و گواهی مربوطه رو صادر میکنه که در اختیار ورثه قرار میگیره. اقدام دومی که در واقع ورثه برای ترکه اگه توافقی صورت نگرفته باید انجام بگیره، دادخواست تحریر ترکه هستش. یعنی در واقع بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت باید دادخواست تحریر ترکه مطرح بشه. در دادخواست تحریر ترکه کلیه وجود داره و باقی مونده مطرح میشه و در واقع بازم در صلاحیت چیز هست، شورای اختلاف هستش، کارشناس تعیین میشه و اموال قیمت گذاری میشه، مشخص میشه. و مرحله سوم که در واقع تقسیم ترکه هستش و در صلاحیت محاکم حقوقی و دادگاه هستش، نیازمند به دادخواست حقوقی برای تقسیم ترکه هستش که در واقع اون گواهی انحصار وراثت و اون رأی تحریر ترکه زمینه دادخواست تقسیم ترکه میشه و دادگاه بر اساس سهم الارث و وراثا و وراثی که وجود داره و اموالی که وجود داره میاد تقسیم ترکه رو حکم صادر میکنه و مرحله آخر هم که اجرای حکم تقسیم ترکه هستش.
بسیار عالی، خیلی گویا بود، متشکرم از شما. من میخوام از خانم روزی یک سوالی بپرسم که شاید خیلی سوال حالا لااقل در بد و امر به ذهن میرسه نیستش. اون سوال این هست که نقش کارشناسان حقوقی، نقش مشاورین حقوقی، وکلا اینجا در واقع مطرح میشه تو سوالی که خواهم پرسید. ما معمولا راجع به ارث وقتی صحبت میکنیم که فوتی اتفاق میفته یا مثلا بحث ماترکی پیش میاد، میراثی مطرح میشه. اما سوال من ناظر به پیش از فوت هست، چقدر مشاوره های پیش از فوت صاحب مال میتونه کمک حال ما باشه، چراغی باشه برای وراث ما، برای اینکه جلوی اختلافات گرفته بشه، جلوی تعدد شکایات گرفته بشه و به هر حال راه حل اختلافات باشه و اختلافات بسته بشه؟
بله، ببینید، ما اصولا به افراد توصیه میکنیم تا وقتی که در قید حیات هستن و در اموال خودشون تصرف دارن، تکلیف اموال خودشون رو در قالب این عقود معین مثل عقد بیع یا صلح یا هبه روشن بکنن، یعنی در واقع با این کار کمک میکنن به کمتر شدن اختلافات بعد از فوت. مثلا خب ما میبینیم پدری هستش که واقعا دوست داره که مادرک بین فرزندان پسر و دختر به صورت مساوی تقسیم بشه، چون همونطور که میدونید مطابق قانون سهم پسر دو برابر سهم دختر هستش. و اینکه وقتی به ما مراجعه میکنه میگه من اینو میخوام حالا وصیت کنم یا میخوام این رو به صورت یک در واقع توافق اینجا بنویسم و امضا بکنم، و ما بهش میگیم شما تا وقتی که زنده هستید میتونید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنید و اموالتون رو به این شکل به صورت مساوی به فرزندانتون منتقل بکنید. بعد از فوت متاسفانه حالا یا خوشبختانه قوانین امری ارث حاکم میشه و اونجا دیگه توافقات مطرح نیستش. و خب قوانین ارث اصولا بر پایه نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده. درسته یه مقدار نیاز به بازمیری داره، همونطور که ما حالا با توجه به اینکه خانوم هستم دفاعی بکنم از حقوق خانوم ها، ما زوجه فقط از اموال منقول ارث می برد و در سال 1307 این قانون تصویب شده بود که خوشبختانه در سال 1387 اصلاح شد با این مضمون که زوجه از اموال غیر منقول هم از قیمت اموال غیر منقول هم میتونه ارث ببره، که البته آقای دکتر جعفری هم یک نقد آمیخته با احتیاطی نسبت به این موضوع باز هم دارن که چرا باید از قیمت اموال فقط ارث ببره. اما خب در هر صورت اینها قوانینی هستش که ما توی بحث ارث داریم و خیلی شبهه ایجاد کرده که نکنه این قوانین ناعادلانه هستش، مخصوصا اونجایی که اگر زوج یا زوجه تنها وارث باشن. اینجا ما یه اختلاف عمیقی بین زوج و زوجه داریم، یعنی اگر زوج تنها وارث باشه تمام ترکه همسر متوفای خودش رو میبره، اما اگر زوجه تنها وارث باشه فقط فرض خودش، یعنی همون یک چهارم رو میبره و بقیه ترکه شوهر در حکم مال شخص بلا وارث و در اداره دولت قرار میگیره. و اینها در واقع همیشه مباحثی بودش که اختلاف برانگیز بود که چرا به این شکل هستش. حالا یا باید بازنگری بشه یا باید حتما اینها شفاف بشه، توضیح داده بشه، علت این حکم ها مطرح بشه تا این سوء تفاهم برطرف بشه.
اینجا دکتر فکر میکنین نکاتی که مطرح کردن خانم نوروزی قابل رفع هست، قابل طرح هست؟ آیا مثلا ما میتونیم در قالب مثلا آرای اصلاح وحدت یا آرای وحدت رویه این رو ببینیم؟ اصلا نیازی هست این موضوعات مطرح بشه یا خیر از حضرتاتی؟
بله، بعضی از موضوعات خب واقعا مبتلا به بود و مطرح شدم تو که فرمودن بحث سهم الارث زوجه، که بسا در واقع زوجه نمیتونست از اموال غیر منقول ارث ببره،
بله،
که در واقع میتونه یه تأسیس بسیار خوبی بود توی جامعه ما که مجلس وارد شد و اینو در واقع بر اساس نظریات، چون که در فقه هم اختلاف نظر هست در این خصوص. در بحث رساب تعلق ارث زوجه هم ما باید در واقع چون ما حقوق ما در بحث ارث خصوصا، البته ما کلیه قوانین ما از حقوق امامیه تبعیت میکنه و باید در نباید مخالف با حقوق امامیه باشه. اما بسا نکته اینجاست که در بحث زوجه هم بازم اختلاف نظرهایی در فقه وجود داره، باید مورد بررسی قرار بگیره و میتونه در واقع شفاف سازی بشه تا اون ذهنیت ها و مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره اون ذهنیت ها دیگه برطرف بشه انشالله.
انشالله. یه نکته رو میخوام مطرح کنم، ما توی خیلی از کشورهای دنیا دو حوزه های مختلف وکیل متخصص و صاحب نظر داریم،
بس.
وکیل اقتصادی داریم، وکیل مالیاتی داریم، وکیل مهاجرت داریم. الزاماً نمیگم این کار خوب هست، دارم فقط از باب تبادل نظر مطرح میکنم. یکی از وکلا وکیل ارث هستن. ما توی ایران عزیزمون تو قوانین خودمون به ویژه در قانون مدنی مصرح نداریم راجع به وکیل ارث، اما افرادی که تو حوزه امر حالا وکالت مشغول فعالیت هستن یکی از تخصص هایی که دارن بحث ارث هست، همراه تخصص های دیگه که دارن. مثلا ما توی عقود افراد متبحر داریم، توی سایر مباحث کیفری افراد متبحر داریم، توی ارث هم همینطور هست. ما نیومدیم جداش کنیم. به نظرتون همچین چیزی اصلا لزومی داره ما راجع به این موضوع صحبت بکنیم؟ مثلا باب جای طرح داره و باز کردن بابش وجود داره یا خیر؟
بله، بحث تخصص گرایی بحثیه که در تمام حوزه به نظر بنده چیز میتونه مفیدی باشه و آثار متعددی در جامعه داره. اما اینکه بسیار در خصوص بحث وکالت چرا در واقع بحث تخصص گرایی مطرح شده، در واقع در عمل مطرح شده، شما در عمل وقتی مثلا میان ببینید بعضی از وکلا فقط دعاوی ارثی میگیرن، یعنی دعاوی غیر ارثی، یا بعضی از وکلا فقط دعاوی سطحی میگیرن، بعضی از وکلا فقط دعاوی کیفری میگیرن، یعنی در حوزه تخصصی و در واقع اون موضوعاتی که بیشتر کار کردن وارد چیز میشن. بعضی از وکلا هم هر موضوعی را ممکنه بهشون ارجاع بده بگیرن. خب این بستگی داره به اینکه بسا به توجه به قوانین متعددی که و مقررات مختلفی که در واقع برای وکلا پیش بینی شده، این تخصص گرایی رو میتونیم مثلا ما در قانون داشته باشیم. یعنی علاوه بر اینکه ما وکلایی داشته باشیم که در تمام زمینه‌ها میتونن پرونده های حقوقی رو بپذیرن، میتونیم مثلا مثل در واقع تفکیق دانشگاهی در حوزه های مثلا خاص، این دیگه برمیگرده به تصمیم گیری کانون های کانون وکلا که در واقع بیاد یک برنامه‌ای تنظیم بکنه که بتونه در واقع وکالت تخصصی را هم در برنامه خودش قرار بده.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای دکتر سعادت خواه، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون هم بسیار سپاسگزاریم، خسته نباشید میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم،
خدا نگهدارتون. سرکار خانم نوروزی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر فکر میکنید حرف ناگفته ای، اگر نکته ناگفته ای هست، اگر توصیه ای هست یا اگر جنبندی هست، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. من باز هم روی این نکته پافشاری میکنم با توجه به مراجعین متعددی که داشتم، که حتما انشاءالله افراد نسبت به اموالشون تا زمانی که در قید حیات هستن، این ترسی که حالا به هر حال جنبه عمومی داره، این رو هم مطرح بکنیم، چون گاهن از ما میپرسن که حالا پدری هست میگه من اگر الان اموالم رو تقسیم بکنم الان بدم به فرزندانم، تا زمانی که زنده هستم ممکنه که به هر حال دیگه هیچ قدرتی نداشته باشم، ممکنه اینها برن دنبال زندگیشون من رو رها بکنن و همین اموال شاید وسیله‌ای بشه که اینها بمونن کنار من. من این رو از این باب عرض کردم چون واقعا مبتلا به هستیم، ما مراجعین زیادی داریم تو این زمینه، گفتم شاید توی این برنامه بتونیم در رابطه با این موضوع به هر حال.
نکته که فرمودید نکته خیلی مهمی هست، اگر افراد پیش از مرگ مشاوره حقوقی بگیرن، اون نکته که من با انتها با آقای دکتر سعادت خواه مطرح کردم دقیقا به خاطر همین بود، ما وکیل تخصصی ارث، که افراد بدونن آقا مثلا خانم ایکس آقای ایگرگ تخصصا تو حوزه ارث مشغول فعالیت هست، ما بریم ازش کمک بگیریم. ما در قانونمون، همین قانونی که فعلا داریم، در قانون مدنیمون خیلی از موارد پیش بینی شده، ما اگر پدری فوت کرده، اینی که ما بریم تعیین تکلیف ما ترک کنیم به معنای بیرون کردن مادر نیست، ما میتونیم در قالب انواع عقود که
حقوق تصرف نداشته باشه،
بله ما میتونیم حقوقی که میتونیم بهشون بدیم، حالا در حقوق سکنا، انواع حقوق سکنا هستش، حق انتفاع هستش، میتونیم اینها رو، و هیچ مانعی هم ایجاد نمیشه. من میخوام تاکید کنم رو فرمایش شما که حتما ما از وکلامون استفاده کنیم، کارشناسانی که تو این حوزه حضور دارن، وجود دارن، میتونن کمک حال ما باشن، به ما راهنمایی بدن و باعث نجات ما بشن،
چون واقعا مباحث ارث خیلی تخصصی هستش و حتی وکلا و کسانی که چندین سال توی این زمینه کار میکنن هم نمیتونن کاملا مسلط باشن، بنابراین حتما نیاز به مشاوره و راهنمایی پیدا میکنن مردم عزیزمون. انشالله که ما هم بتونیم در خدمتشون باشیم. خیلی ممنون که دو وقت دادین تا توی این برنامه.
متشکرم از شما سرکار خانم نوروزی، کارشناس محترم مسائل حقوقی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. تشکر ویژه می‌کنیم از شما شنونده و همراه گرامی آوای قانون از رادیو گفتگو، از اینکه با ما همراه بودید، از پیامکایی که برای ما فرستادید، تماسایی که می‌گیرید بسیار سپاسگزاریم. ممنونیم، ان شاءالله تا آوای قانون دیگه از رادیو گفتگو همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و امیدواریم در پناه قانون، در پناه مشاوره‌های حقوقی که می‌گیرید، ایام به کام باشه و بدون از هر گونه اختلاف نظر به ادامه زندگی در کمال صحت و سلامت بپردازید. تا آوای قانون دیگر، خدا نگهدار.
رادیو مقاومت،
ما در مقابل این فشارها مقاومت کردیم، باید هم مقاومت کنیم، باز هم مقاومت کنیم.
در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمان،
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمان.
برادر من، خواهر من، این وظیفه ملی ماست، این وظیفه انسانی ماست. ما باید این روح را، این فرهنگ را در جامعه خودمون ترویج کنیم.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو نما کانال 115 گیرنده های دیجیتال. رادیو مقاومت.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان. و کی این کار ندانه در این کار بمانده دا. اگر از پرده برون شد دل من مکن، اگر از پرده برون شد دل من شکریزد که نه در پرده پندار بماند، ای هر که شد